ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. ولادیمیر پوتین با وعده اصلاحات اقتصادی دور دیگر از ریاست جمهوریش را آغاز کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید عکس‌العمل ایران در قبال خروج آمریکا از برجام غیر قابل تصور و برای آمریکا دردناک خواهد بود. وزیر انرژی اسرائیل تهدید کرد که اگر ایران از سوریه به این کشور حمله کند، اسرائیل اسد را حذف خواهد کرد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه در مراسم آغاز دوران جدید ریاست جمهوریش وعده داد که تمرکز خود را روی اقتصاد گذارده و در مسیر بهبود زندگی مردم روسیه تلاش کند. آقای پوتین گفت که هدف اصلی در دور دوم 6 ساله ریاست جمهوریش بهبود وضعیت معیشتی مردم روسیه است. اقتصاد روسیه در پی تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور با مشکلاتی روبروست. بسیاری از تحریم‌ها در پی الحاق کریمه که متعلق به اوکراین بود به روسیه از سوی ولادیمیر پوتین اعمال شده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین دیمیتری مدودف را بار دیگر برای کسب عنوان نخست وزیری معرفی کرد. بر پایه گزارش ها رئیس جمهوری روسیه با حضور نظامی در سوریه توانسته است دستاوردهایی در حوزه سیاست خارجی برای روسیه کسب کند، اما در حوزه رقابتی کردن اقتصاد وابسته به نفت و گاز ضعیف عمل کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت عکس‌العمل ایران در قبال خروج احتمالی آمریکا از برجام اقدامی به گفته او غیر قابل تصور و دردناک است. او افزود که در پی واکنش ایران واشنگتن از اقدام خود پشیمان خواهد شد. بهرام قاسمی روز دوشنبه در نشست خبریش افزود تمام گزینه‌های متصور در این باره از قبل طراحی شده است. به گفته او احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT میتواند بخشی از گزینه‌های ایران باشد. با این همه او تاکید کرد که درباره 22 اردیبهشت و اینکه آمریکا چه تصمیمی خواهد گرفت هنوز موضع‌گیری زود است و باید صبر کرد. او همچنین تاکید کرد که برجام توافقی چند جانبه است و خروج از آن به سادگی ممکن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای اروپایی تا 22 اردیبهشت یعنی 12 ماه مه فرصت داده تا نقایص مورد نظر او را در توافق جامعه هسته‌ای برطرف کنند. دونالد ترامپ گفته است که در صورت اصلاح نشدن برجام از تمدید لغو تحریم‌های هسته‌ای خودداری خواهد کرد. یکی از اعضای کابینه امنیتی اسرائیل تهدید کرد که اگر ایران از طریق سوریه به این کشور حمله کند، اسرائیل بشار اسد را نابود خواهد کرد و به حکومت او پایان خواهد داد. وزیر انرژی اسرائیل روز دوشنبه در گفتگو با پایگاه خبری واینت گفت اگر بشار اسد به ایران اجازه دهد که سوریه را به خط مقدم حمله به ما تبدیل کند و از خاک سوریه به ما حمله کند، باید بداند که این اتفاق پایان او و رژیمش خواهد بود. هنوز دفتر نخست وزیر یا وزیر دفاع اسرائیل به این نظر واکنشی نشان نداده. روز یکشنبه رسانه‌های اسرائیلی گزارش‌های منتشر کردند مبنی بر اینکه ایران در حال برنامه‌ریزی برای حمله به خاک اسرائیل از خاک سوریه است. در حمله در روز 9 آوریل تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شدند. ایران اسرائیل را مسئول این حمله معرفی کرد. و یک هفته پس از صدور حکم قضایی مسدود شدن تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، 7 وکیل دادگستری از او به دلیل فیلترینگ پیام رسانه تلگرام شکایت کردند. در حکم صادر شده بدون توجه به مسئولیت دولت و وزارت ارتباطات از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران خواسته شده بود تا این دستور را اجرا کنند و اعلام کرد که در غیر این صورت با پیام رسان ها برخورد خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
آنها 7 وکیلند. وکلایی که شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، آنها را وکلای شجاع می‌خواند. آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، سعید دهقان، محمد مقیمی و پیام دورفشان با حضور در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت از بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل صدور دستور فیلترینگ تلگرام شکایت کردند. این شکایت با عنوان سلب آزادی شخصی افراد ملت و محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی به موجب صدور دستور کلی و خارج از صلاحیت بازپرس انجام شده است. پیش از آن زینب طاهری، وکیل دادگستری، نیز از بازپرس شعبه دوم به دلیل فیلترینگ تلگرام شکایت کرده بود. شیرین عبادی در مورد طرح این شکایت و احتمال تغییر حکم فیلترینگ تلگرام میگوید:
تا جایی که به خاطر دارم این اولین باره و بایستی من به وکلایی که چنین اقدام درستی را انجام دادن تبریک بگویم و این نشان می‌دهد که نسل جدیدی در راه است که از دانش خودش به نفع مردم داره استفاده می‌کنه. در اینکه کار درست و طبق قانونی انجام شده بحثی نیست. منتها مشکل این است که قوه قضاییه مستقل نیست و دادگاهی که بخواهد بر مبنای قانون و بر اساس عدالت عمل کنه در ایران وجود نداره. در نتیجه ضمن تأیید این عمل امیدوارم که به نتیجه هم برسه. وظایف بازپرس کاملا مشخصه و خارج از حیطه قانونی عمل کرده. به همین دلیل است که تعدادی از وکلای جوان و شجاع ما تصمیم گرفتن که در حمایت از قانون شکایت کنند.
اما هنوز امضای شکایت وکلای دادگستری خشک نشده است که رئیس قوه قضاییه تمام قد در مقام دفاع از حکم صادره از سوی یکی از بازپرسانش برخواسته و گفته است ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضاییه بوده. او تاکید کرده که تلگرام نه تنها در آنچه اقدام علیه امنیت کشور در دی ماه سال گذشته خوانده مؤثر بوده، بلکه در حمله سال گذشته به مجلس شورای اسلامی نیز از این ابزار اطلاع رسانی استفاده شده است. با اینکه قوه قضاییه مسئولیت صدور حکم فیلترینگ تلگرام را بر عهده گرفته، اما آنگونه که روزنامه جمهوری اسلامی روز دوشنبه نوشته، هر هدفی که موجب صدور حکم فیلتر تلگرام شده اجابت نشده، ولی همه مسئولان کشور چوبش را خوردند. به نوشته این روزنامه، حالا هر یک مسئولیت را به گردن دیگری بیاندازد و پیشنهاد مصوبه مجلس و شورای امنیت ملی و حکم حکومتی هیچ وجهی ندارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد فیلترینگ تلگرام بر مبنای حکمی حکومتی میگوید:
از همون اواخر اسفند که علایالدین بروجردی از تصمیم سطوح عالی حاکمیت برای فیلترینگ تلگرام خبر داد، روشن بود که ماجرا زیر سر آقای خامنه‌ای است. سخنرانی 20 فروردین رهبری هم مسئله رو واضح‌تر کرد. پست اینستاگرامی آقای روحانی هم جای تردیدی باقی نگذاشت. واضح هست که تلگرام با اراده و دستور شخص آیت الله علی خامنه‌ای فیلتر شده. منتها مسئله این هست که آقای خامنه‌ای عمدتاً عادت داشته این تصمیمات رو در خفا بگیره، از زیر بار تبعات منفی اون شانه خالی کنه. حالا این بار رئیس جمهور رسماً از نقش او حرف زده. تصمیمی که اتخاذ کرده مستقیما در زندگی حداقل 40 میلیون شهروند اثر گذاشته و منتقدان داخل کاست قدرت هم از علی مطهری گرفته تا مصطفی تاج‌زاده خواستار پاسخگویی او شدند. بنابراین آقای خامنه‌ای با موقعیت تازه‌ای مواجه شده. حامیانش این روز البته سعی میکنن تقصیر رو گردن نهادهای دیگه بندازن، حتی حسن روحانی رو به دروئی متهم میکنن. منتها به نظر میرسه که آقای خامنه این بار مثل خیلی از تحولات دیگه، مثل توقیف مطبوعات، مثل ماجرای سرکوب ها، مثل ماجرای کهریزک و غیره، نمیتونه رد پای خودش رو پاک کنه، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنه و به نظر میرسه که این بار وادار خواهد شد توضیح حداقل برای افکار عمومی ارائه بده.
در حالی که به نظر میرسد فیلترینگ تلگرام سبب نشده تا دسترسی مردم به این شبکه اجتماعی محدود شود و VPN‌های مجانی موجود در بازارهای دیجیتالی توانستند بر سد فیلترینگ غلبه کنند، اما حسن روحانی، رئیس جمهوری، همچنان به این فیلترینگ اعتراض دارد. حسن روحانی روز دوشنبه با قرار دادن عکسی با نماد تلگرام در بخش استوری اینستاگرامش بار دیگر نسبت به این فیلترینگ واکنش نشان داد. او با هشتگ‌های جریان آزاد اطلاعات و شفافیت نوشت، دنیای امروز دنیای سرعت و ارتباطات است. اگر می خواهیم در کشور فساد از بین برود، راه آن اطلاع داشتن مردم و جوانان از امور است. به نوشته حسن روحانی، بدون اطلاع مردم، شفافیت و حضور جوانان و تنها با دادگاه و نیروی امنیتی نمی توان با فساد مقابله کرد. مهدی مهدوی آزاد در مورد این واکنش های حسن روحانی می گوید:
بدبختانه برخورد آقای روحانی با فیلترینگ تلگرام برخورد صرفا تبلیغاتی بوده. یعنی رئیس جمهور مطلقا تلاش نکرد با استفاده از نهادهایی که در اون قدرت داره، مثل وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی یا حتی شورای عالی امنیت ملی، مقابل این تصمیم بیسته. هدف رئیس جمهور صرفا توضیح مسئله بود که او با فیلترینگ تلگرام مخالفه و این اقدام بدون هماهنگی او صورت گرفته. به معنای دیگه آقای روحانی این روزها عملا از تلگرام یا آزادی بیان یا منشور حقوق شهروندی خودش حراست نمی کنه، صرفا در حال حراست از آبروی سیاسی خودش، اونم با بی‌خطرترین واکنش‌های ممکن هست. و خب لفاظی صرف برای رئیس جمهور که طبق قانون اساسی مسئول حفاظت از آزادی‌های مشروع هست مطلقاً کافی نیست، هرچند که البته نفس این لفاظی‌ها بعد از حدود یک سال عقب نشینی، مخصوصاً فاش کردن نقش رهبری در ماجرای فیلترینگ تلگرام، بالقوه خودش میتونه به فضای سیاسی کشور تحرک ببخشه.
آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه گفت در خصوص مسدودسازی تلگرام به هیچ عنوان مسببی نداریم که گفته باشد پیام رسان‌ها را نبندید و رهبری هم آن را تایید کرده باشند.
و در مورد هجوم پناهجویان از ترکیه به اروپا گزارشی بشنویم که پایان بخش این بخش خبری خواهد بود.
سازمان نظارت و کنترل بر مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس در گزارش تازه خود با اشاره به افزایش شمار پناهجویان تازه وارد به ترکیه نوشته از 5 هفته اخیر به این سو نزدیک به 20% بر شمار پناهجویان غیرقانونی که وارد جزایر گوناگون یونان شده اند افزوده شده. این سازمان اروپایی دلیل این امر را در درجه اول افزایش شمار پناهجویان ایرانی و در مراحل بعد پناهندگان عراقی و سوری ذکر کرده. هدف نهایی این پناهجویان به گزارش فرانتکس راهیابی آنها از یونان به کشورهای مرکزی و غربی اروپا است. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، با اشاره به این گزارش فرانتکس یادآور شده پناهجویان ایرانی به دلایل گوناگون نه تنها از طریق سفر بدون ویزا به صربستان در جنوب غربی اروپا، بلکه اکثر آنها به خاطر رسیدن هرچه زودتر به اروپا راه ترکیه به یونان را انتخاب می کنند.
تعداد ایرانی ها در ترکیه بسیار زیاده. به عبارت دیگه تعداد پناهجویانی که از ایران فرار میکنن و میخوان در اروپا جایی رو برای زندگی انتخاب بکنن روز به روز داره زیادتر میشه، نه تنها از طریق ترکیه به یونان، بلکه ما میدونیم که مثلا ماهای گذشته پناهجویان ایران از طریق ترکیه با قایق به کشورهای همجوار دریای سیاه و همچنین میدونیم چند هفته است که عملا پرواز بدون ویزا بین ایران و بلگراد برقرار شده و نزدیک به 7000 ایرانی در اونجا تقاضای پناهندگی کردن یا در انتظار اینن که خودشون رو به اروپا برسونن. از عواملی که در برنامه‌های گذشته بسیار روش صحبت کردیم، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نداشتن آینده و روز به روز پلیسی‌تر شدن خیابان‌ها در ایران باعث میشه که پناهجویان ایران از اقشار شهری، معترض، تحصیل کرده، جوان ایران رو ترک بکنن.
در حالی شمار پناهجویان تازه وارد ایرانی، عراقی و سوری به یونان افزایش یافته که به گفته وزیر مهاجرت این کشور ظرفیت اردوگاه‌های پناهجویان در جزایری مانند لسبوس، چیوس، ساموس و موریا کاملا پر است و حتی برخی از این اردوگاه‌ها بیش از حد ظرفیت خود پناهجو پذیرفتند. به عنوان مثال اردوگاه پناهندگان در جزیره موریا تنها ظرفیت 3000 نفر را داراست و این در حالی است که الان در آن 6800 پناهجو به سر می‌برند. افزایش بیش از حد شمار پناهجویان در جزایر یونان به گزارش سازمان جهانی مهاجرت حتی عرصه را بر پناهجویان نیز تنگ کرده، به طوری که این سازمان در گزارش تازه خود خبر از بازگشت داوطلبانه پناهجویان از یونان به کشورهایشان داده. بر پایه این گزارش رسمی از تابستان دو سال پیش تا کنون بیش از 10,000 پناهجو از 84 کشور دنیا خودخواسته راهی کشورهایشان شدند. بر پایه این گزارش از میان این بیش از 10,000 نفر تنها یک پناهجوی ایرانی دیده شده که پس از 5 ماه اقامت توانست در یکی از همین اردوگاه‌ها دوام آورد و سپس داوطلبانه به ایران بازگشت. شهرام میریان، رادیو فردا.